احمد ابن عبدالعزیز برادر ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که از چهره های مخالف سیاست های محمد ابن سلمان ولیعهد این کشور محسوب می شود اعلام کرده است که مخالف پیوستن ریاض به ائتلاف نظامی آمریکا و بریتانیا برای مقابله با ایران است و ضمن هشدار نسبت به عواقب ویرانگر جنگ با ایران تاکید کرده است که به جای تبعیت از طرح‌های دونالد ترامپ که منطقه را به سمت جنگ سوق می‌دهد، بهتر است اقداماتی در راستای متحد کردن شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ شود. آقای امیر طاهری، صحبت‌های اخیر برادر پادشاه عربستان سعودی نشان دهنده چیست؟ آیا استراتژی ریاض در برابر ایران با تغییراتی روبرو شده؟
نه، ولی استراتژی ریاض به طور کلی در زمینه سیاست گذاری و بحث‌های سیاسی تغییر کرده، برای اینکه برای اولین بار هست که نظرات و سیاست‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیره، حتی به طور علنی. سابقا رسم این بود که برادران یا پسران ملک عبدالعزیز پشت درهای بسته با هم صحبت می‌کردند، اختلافاتشون رو حل می‌کردند، مثلا در مورد جنگ عراق بین ملک فهد و امیر عبدالله که اون موقع ولیعهد بود نظرات متفاوت وجود داشت، ولی هیچ وقت به طور علنی ابراز نشد. ولی با این گشایشی که اخیراً در عربستان باز شده در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، الان این نظرات اعلام میشه.
آقای طاهری، دیدار چند روز پیش مقام‌های مرزبانی ایران و امارات هم با واکنش رسانه‌های خاورمیانه روبرو شده و به گمان زنی‌ها پیرامون چرخش امارات نسبت به ایران دامن زده. نظر شما چیست؟ آیا این دیدار نشون داده که در استراتژی امارات نسبت به ایران تغییری صورت گرفته؟
استراتژی امارات همیشه در واقع دو جنبه داشته، برای که میدونید امارات مرکب است از 7 امیرنشین متفاوت که هر کدوم منافع خاص خودشون دارن. بین این امارات، ابوظبی شدیداً مخالف جمهوری اسلامی است و نقش فعال رو داره. دبی که به صورت بندر بزرگ ایران ازش استفاده میشه، سرمایه گذاری های زیادی ایران در اونجا کرده، بسیاری از مقامات ایرانی پولاشون در دبی است، همیشه مخالف جبهه‌گیری علیه جمهوری اسلامی بوده و خواسته که مناسبات بهتری با جمهوری اسلامی داشته باشه. شیخ نشینه یا امارت رأس الخیمه به شدت با جمهوری اسلامی مخالفه، برای که مدعی مالکیت دو جزیره تنب هست. ولی از طرف دیگه اماراتی مثل فجیره، عجمان، امرقوین و حتی تا یه اندازه شارجه نظر شدیدی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن و فکر میکنن که به هر حال ایران همسایه‌شون هستش و جمهوری اسلامی هم خب برای ابد نمیمونه. بنابراین لزومی نداره که الان امارات متحده عرب خودشو به عنوان دشمن ایران جلوه بده. بین ایران و عمان و قطر به طور جداگانه البته قراردادهایی برای مبارزه با قاچاق و راهزنی دریایی و کارهای غیرقانونی دیگه در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان بسته شده و ایران همین پیشنهاد رو به امارات متحده عرب و کویت هم کرده. امارات متحده عرب برای اولین بار حاضر شده، یعنی برای اولین بار بعد از 4 سال حاضر شده که این دیدار صورت بگیره. متن این تفاهم نامه قبلا تهیه شده، در دسترس هر دو طرف هست، ولی هنوز امارات متحده عرب موافقت خودشو اعلان نکرده. به هر حال میدونید از اختلافات سیاسی که بگذریم، در این تردیدی نیست که خلیج فارس با یک مسئله بزرگ قاچاق و عملیات جنایتکارانه روبرو است که به همه کشورهای ساحلی صدمه میزنه و به همین جهت علارغم این نبرد تبلیغاتی که الان بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عرب و عربستان سعودی است، همه کشورهای ساحلی نفت دارن که به این مسئله امنیت این شهرهای بزرگ هم برسن.
آقای طاهری، امارات بخشی از نیروهای خودش رو از یمن خارج کرده. آیا این اقدام امارات رو میشه به عنوان نقطه آغاز تنش‌زدایی و رویکردی انعطاف پذیرتر نسبت به ایران به حساب آورد؟
فکر نمی کنم، برای که میدونید امارات نیروهایی رو که برده به بیرون از جایی است که دیگه جنگی نیست، یعنی الان در کنترل نیروهایی است که امارات ازشون حمایت کرده بود. میدونید یمن جنوبی که تشکیل میشه از 6 سلطان نشین سابق، الان به طور کلی در کنترل نیروهای هایی است که امارات و عربستان سعودی ازشون حمایت میکنن. تنها یه برخورد هایی هست در عدن، در بندر عدن، که جز این 6 سلطانشین سابق نبوده. بیشتر زد و خورد هایی یا نبرد هایی که در یمن میشه در یمن شمالی سابق هستش که بخش مهمیش هنوز در کنترل حوتی ها هست که ایران ازشون حمایت میکنه. ولی ایران هم اخیراً یک جست دوستانه کرده با خروج تمامی پرسنل نظامی و دیپلماتیکش از صنعا پایتخت یمن شمالی و انتقالشون به مسقط پایتخت عمان. بنابراین هر دو طرف دارن با این واقعیت روبرو میشن که یه وضع موجود جدید به وجود اومده. طرفداران ایران در یمن شمالی سابق مسلط هستن، طرفداران سعودی و امارات متحد عرب در یمن جنوبی سابق وعدن. بنابراین نه ایران و نه اون طرف دیگه نیازی به این ندارن که نیروهای زیادی در اونجا داشته باشن یا خرج زیادی بکنن. فعلا در یمن ما رسیدیم به این مرحله صبر کنیم ببینیم بعد چی میشه. به همین جهت به نظر من بیرون بردن نیروهای امارات متحده عرب رو نباید سرآغاز یک تغییر بزرگ استراتژیک در نظر بگیریم، به خصوص که امارات داره سرمایه گذاری زیادی میکنه در ایجاد پایگاه نظامی دریایی و هوایی در جزیره سقطرا برای کنترل کشتیرانی در خلیج عدن.
آقای طاهری، با توجه به گفته های شما، اساساً چه تغییر یا انعطافی در سیاست های عربستان و امارات در برابر ایران ایجاد شده که رسانه های خاورمیانه این همه از چرخش سیاست این کشورها در قبال ایران صحبت کردند؟
در این تردید نیست که کشورهای عرب، به خصوص عربستان سعودی و امارات متحده عرب، علاقمند نیستند که در مرتبه خلیج فارس یک جنگی صورت بگیره. برای اینکه اگر جنگی صورت بگیره، یه طرف این جنگ بدون تردید ایالات متحده خواهد بود، خب یه طرفش هم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و میشه حد زد که در چنین نبردی بازنده جمهوری اسلامی خواهد بود. ولی هر کس به بازه در این جنگ، کشورهای عرب صدمه زیادی خواهند دید، برای که در خط اول جبهه قرار دارند. حداقلش این است که صدور نفت از این منطقه برای یه مدتی قطع بشه. البته این کشورهای عرب ذخایر ارزی فوق‌العاده دارن، میتونن تا ماها و تا سالها به زندگیشون ادامه بدن و از سرمایه‌ای که در خارج دارن استفاده کنن. ولی به هر حال این باعث خواهد شد که کل اقتصادشون به هم بخوره، مختل بشه و زندگی سیاسی و اجتماعیشون به هم بخوره. در این حال فراموش نکنیم که عربستان سعودی در ماه اکتبر آینده میخواد سهام شرکت نفتیشو، یعنی آرامکو رو روی بورسای بین‌المللی عرضه کنه. خب هیچکی نمیاد سهام چنین شرکتی رو بخره اگر در منطقه جنگ زده باشه.
و به عنوان پرسش آخر، آقای طاهری، آمریکا در پی تشکیل ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هست. با توجه به انعطافی که در سیاست‌های عربستان و امارات در برابر ایران اخیراً دیده شده، این کشورها یا به اعتقاد شما به ائتلاف نظامی تحت رهبری واشنگتن خواهند پیوست؟
اگه مسئله اسکورت کشتی‌های نفتی باشه، به نظر من خود آمریکایی‌ها هم به این موضوع علاقه‌مند نیستند، برای که آمریکا از متای خلیج فارس نفتی وارد نمی‌کنه و در ضمن چون خودش صادر کننده نفت شده و الان بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا هست، ممکنه زیاد بعدش نیاد که نفت خلیج فارس قطع بشه تا مشتری‌ها بیان به طرف خود بازار نفتی آمریکا. و اگر قرار باشه که کشتی‌ها رو اسکورت بکنن، مثل سال 1988 که جمهوری اسلامی به تانکرهای کویتی شلیک میکرد، بعد آمریکایی‌ها اومدن اسکورتشون کردن، اگه قرار این کار رو انجام بدن، فقط خود آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن، چون عربستان سعودی و امارات و بقیه نیروی دریایی ندارن که بخوان یه همچه کاری رو انجام بدن. و پیوستنشون یا نپیوستنشون به ائتلاف نظامی فقط جنبه دکور خواهد داشت.
با تشکر از شما آقای امیر طاهری برای این گفتگو.